شروع شده. 2500 سال تاریخ
تاثیرش خیلی زیاد و عمیق بوده آقای سرکویی و نزدیکه.
بعد گفتن که مطبوعات وضعیتش بهتر شده. کدوم مطبوعات؟ ما 2-3 تا روزنامه داریم که 4-5 تا روزنامه داریم که مال جناح حکومت هستن یا اصلاح طلبان هستن. هیچ صدای مستقلی امتیاز روزنامه نداره. من دیگه روزنامه نیستم، میشستم خیلی دقیق میشستم. حتی مجله های فرهنگی در سطح آدینه که زمان رفتگانی منتشر میشدن منتشر نمیشن دیگه. این شوخی این حرفا. بعدم گفتن که حزب ها خیلی بهتر شدن. کدوم حزب ها خیلی بهتر شدن؟ واقعا داریم شوخی میکنیم. اما راجع به حرف شما ببینید، آقای روحانی در دوره اولی که سر کار اومد با وعده های خیلی زیادی در مورد مسائل فرهنگی آمد. میدونیم که حتی تعدادی کارگردان و ساز غیرون هم جمع کرد همون روز اول یا هفته های اول، حالا سخنرانی کرد و اونجا به ساز حمایت اونا تشکر کرد چون ازش حمایت کرده بودن و بعدم گفتش که اما هنر باید این باشه این باشه میشه. یعنی اون حالت اقتدارگرایی که رئیس جمهور میاد تعیین میکنه که چه بنویسیم چه ننویسیم تو سخنرانیش کجا. اما وعده های بسیار خوبی داد. آقای جنتی اومد گفت من میخوام سانسور رو لغو کنم، لغو کنم سانسور کتاب رو. بعد گفت میخوام کاهش بدم. بعدم گفت اصلا میخوام بدمش به ناشرا. همه این طرحا هم اجرا نشد. در زمینه فرهنگی آقای روحانی به طور کلی، نه فقط در زمینه کتاب، در زمینه تئاتر، در زمینه سینما، در زمینه نقاشی رو یک طرحی آورد. گفت من میخوام این رو به دست خود شما بدم، یعنی خصوصی ساز. هم الان تئاتر ایران خصوصی سازی شده، تعداد زیادی تئاتر به وجود اومده، اما اون چیزی که بر صحنه میره چیزی جز مسخره. چون اینا برمی‌دارن نمایشنامه‌های جهانی رو برمی‌دارن، اسلامیزش می‌کنن، شکسپیر رو مسلمون می‌کنن به صحنه. حالا در زمینه کتابم آماری که خود وزارت ارشاد داده میگه تیراژ کتاب در 4 سال گذشته کاهش بخشدناکی پیدا کرده، حتی نسبت به دوره احمدی‌نژاد. یعنی واقعا که از دوره احمدی‌نژاد دوران بسیار بدی بود، نمی‌خوام بگم که خوب بود،
ولی حتی در مقایسه با اونجا
این دیگه آمار خود وزارت. این مسئله این هستش که آقای روحانی سیاستی که پیش گرفت، البته من اینو میفهمم، آقای روحانی درگیر حل یک مسئله جهانی بود، بخواست مسئله برجام حل بکنه. جناح‌های مقابل که مخالف این داستان بودن، اینا معمولا از قدیم هم اینجور بود، در دوره آقای رفسنجانی هم اینجور بود، در دوره آقای خاتمی هم اینجور بود. اینا معمولا مسائل فرهنگی رو علم میکنن برای اینکه تفریح حساب سیاسی بکنن با جناح مخالف. مثلا در یه تئاتر یه جمله میاد، در یک فیلم میدونیم که در به اصطلاح در یه فیلم یه صحنه هست، در یه کتاب 4 تا جمله هست. اینا رو پیدا میکردن، اینا رو علم میکردن، نیرو میوردن به خیابون تحت عنوان حفظ ناموس و غیرت و اسلام و چه و چه و چه، اما در واقع میخواستن تفریح حساب بکنن در زمین سیاسی.
برای معتقدت خیلی جدی نیست آقای روحانی در خواهش کنم.
آقای روحانی سیاستی پیشه گرفت که در دوره رفسنجانی بود، یعنی آقای رفسنجانی مسائل فرهنگی رو واگذار کرد به اون جناح تا بتونه برنامه اقتصادی خودش که اون خصوصی سازی به سود شبکه‌های راندخار بود ادامه بده. آقای روحانی هم همین کارو کرد، از فرهنگ رو در واقع عقب نشینی، در حدی عقب نشینی کرد که دیگه کنسرت هم مثلا در واسه شهرستانا تن داد که ممنوع بشه، البته نمیخواست که ممنوع بشه اما دیگران ممنوع، اما او تن داد. یعنی در واقع آقای روحانی در زمینه فرهنگی هم در زمینه سانسور هم و بعد اینا به اصطلاح سیاست های اونا رو عملا اجرا کرد، سیاست جناح مخابره رو تا بتونه سیاست خارجیشو پیش ببره. این البته تحلیل با حسن نیت است، اگر نه خودش موافق بود با سانسور و اینا. اما و کار دیگه ای که کردن به آقای روحانی، این یه بحث دقیقی است، اینجا نمیشه بحث کردن، فقط اشاره میکنم.
بله.
در زمینه فرهنگ به دلیل دو معاونی که اوورد، این معاون ها در واقع یک نوع سلیقه مبتذل بازاری رو حاکم کردن بر فرهنگ و به سطح فراورده های فرهنگی بسیار نازل شد. و این البته ربطی به این برمیگرده به یک ساختار پیچیده‌تری که حالا توضیحش اینجا نیست، توی بحث تبلیغاتی بحث میکنه. اما به طور کلی حالا آقای روحانی در دور دوم چه میخواد بکنه؟ آقای روحانی باز اگر در دور دوم بخواد عرصه فرهنگ رو بازتر بکنه، و البته ما میدونیم با ساختار جمهوری اسلامی لغو سانسور ممکن نیست، اما میشه سانسور رو کاهش داد. میشود به اصطلاح چه در زمینه کتاب چه در زمینه سینما، مثلا شما نگاه کنین فیلمی مثل رستاخی که درباره امام حسین هست،
بله،
ممنوع هست، این با سرمایه دولتی ساخته شده. یا مثلا فیلم های کیانوش عیاری، یا مثلا خیلی از تئاترها که اصلا اجازه اجرا نداره، نویسندگانی مثل صادق چوبک اصلا اجازه چاپ ندارن، بسیار حالا هزار تا مثال میشه.
بله.
حالا ایشون یا اگه بخواد در زمینه حرکت بکنه با یک تناقضی در درون خود به اصطلاح دولت مواجه میشه، در درون ساختاری که از روحانی حمایت نه من شخص آقای روحانی نمیگم،
بله،
یعنی کارگزاران غیره، اونا معتقد به این نوع هستن. حالا دلیلم داره، چون سانسور یه چیزی است که شما اوجبی که در جهت برداشتن شرکت بکنید با یک مشکلات اساسی تری در جمهوری اسلامی مواجه بشید. من به مجردی که شما بگین که با این مشکلات اساسی تر فقط مشکلات مذهبی نیست، با مشکلات سیاسی مواجه خواهد شد. لذا به نظر من در مجموع اگر آقای روحانی بخواد سیاست گذشته‌اش رو ادامه بده، تحولی در فرهنگ رو نخواهد داد و ما با همین وضعیت روبرو هستیم که هستیم. یعنی افت حتی روزنامه های اصلاح طلب و طرفدار روحانی مدام مقاله می‌نویسن که فرهنگ کیفیتش افت کرده، کتاب نازل شده، چه و چه و چه. وقتی اگر شما نسته، اگر بخواد به اون سیاست ادامه ده همینه، اگر بخواد تحول ایجاد کنه، به نظر من با مشکلات تناقضات بسیار روبرو خواهد.
به نظر شما غیر ممکن هستش آقای برزین؟
نه گفتم غیر ممکنه، ببینید کم و بیش در سیاست وجود نداره اما با مشکلات و تناقضاتی در درون حتی هم در با جناح مقابل یعنی و هم شما بگید که خودتون در صحبتتون اشاره کردید که بسیار مهم است در سیاست خارجی رهبری و هم به نظر من همه نظام موافق حل مسئله غنی‌سازی اورانیوم بودن، مسئله دیگه نه، موشک و غیره. اما در زمینه فرهنگی هم کسانی که در درون دولت روحانی هستن، خیلی هاشون، نه همشون، و هم همه این نهادهایی که گفتین بسیار موافق تداوم سانسور هستن و مخالف برداشتن سانسور در همه زمین ها هستن.
بسیار خب آقای برزین، بد نیست که یه سری هم به آقای رئیسی بزنیم اگر موافق باشید. فکر میکنید که وضعیت ابراهیم رئیسی و آینده سیاسی اون بعد از این نتایج چه خواهد شد؟ به عبارتی بعد از این شکست چه خواهد بود؟
من به آینده رئیسی اشاره میکنم، ولی اگر اجازه بدید اشاره کوتاهی به سخنان آقای
فرزین
توفیقی بکنم.
بله،
ببینید رگبار مسلسل کلمات بستن و جلو رفتن فایده نداره و من فکر میکنم که تاکید بر حق و حقوق صرف کافی نیست. درسته حق و حقوق رو باید مطرح کرد، ولی شما باید در چارچوب واقعیات و اون چیزی که گذشته حرکت کنید. شما بیاید معیار رو تاریخ 100 سال گذشته ایران بذارید، ببینید که چجوری تونسته این ملت پیشرفت بکنه و یا عقب بمونه، کجاها پیشرفته، کجاها عقب مونده، چگونه پیشرفت کرده فرهنگ سیاسی و نهادهای سیاسی، اینو معیار قرار بدید. وگرنه بله، بیانیه حقوق بشر رو شما بذارید جلوتون، هی تکرار کنید ذکر چیز بگید. و دیگری که مرسی خانی و ذکر مصیبت کافی نیست، ما احتیاجی به راه حل و درمان داریم. بله سانسور سقوط کرده، فلان بشار شده، فلانی رو گرفتن، فلان بخش اجتماعی رو سرکوب کرد. آقا راه حل چیه؟ درمان چیه؟ چگونه راه حل پیدا کنیم؟ این مسئله اصلیه که وگرنه ذکر مصیبت کردن که انتها نداره. این که میگن روزنامه و احزاب پیشرفت نکرده، چطور پیشرفت نکرده؟ چطور احزاب پیشرفت نکردن؟ آیا شما فعالیت‌های حزبی رو به دقت دنبال نمی‌کنید؟ نمی‌دونید که وقتی که تمام حزب رو در بعد از 88 بستن، الان این نیروها وارد صحنه سیاسی شدن؟ نمی‌بینید که الان هزاران نفر در این انتخابات در صحنه سیاسی روزمره حضور داشتن؟ نمی‌بینید که بحث چقدر گسترده‌تر شده، چقدر میزان انتقادات بیشتر شده، چقدر پرسش‌گویی بیشتر شده، چقدر موضوع‌های مختلف مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرن؟ ببینید تأکید بر با تأکید بر وعده‌های سیاسی اقرار نکنید. متوجه هستید مسئله مملکت مسائل مختلف داره، همه جنبه‌های اون رو باید مد نظر قرار داد، سیاست خارجی، مسائل اقتصادی، مسائل اجتماعی، مسائل فرهنگی. این که بگیم که نه، اگه آزادی سیاسی نشه، مذاهب آزاد نشن، اقوام آزاد نشن، مسائل جنسیتی حل نشه، سرخوردگی، ناامیدی، سرنگونی، نه، من اینو نمی‌بینم. اتفاقا من معتقدم که رأی مردم در انتخابات 96، یعنی این 70% که رفتن رأی دادن، حالا رقم دستش رو من الان باید بعدا پیدا بکنیم، حدود 70%، این یک ملاحظه کاری نوین در سیاست ایران نشون میده. یعنی مردم میگن که آقا ما به وضع موجود و استمرار وضع موجود داریم رأی میدون، میدونن این انتخابات آزاد و عادلانه نیست، ولی میرن رأی میدن چون فکر میکنن که یک راه حلی در این انتخابات هست و یک راه حلی در این مبارزات موجود ممکنه.
یعنی شما معتقد نیستید؟
بله. موقعیت کشور به آشوب کشیده نشه.
یعنی شما معتقد جانم آقای ورزین، یعنی شما معتقد نیستین که به اعتقاد بعضی میگن که این یک قدم به جلو و دو قدم به عقب هستش، این حرکات هر از چند وقت یک بار مردم بر رأی دادنشون، شما معتقد به این نیستین؟
اولا هر از چند وقت نیست، این که میگه آقا یه روز میان رأی میدن 4 سال سیاست نیست، نه این اصلا حضور واقعیت نداره. بله امر رأی دادن شما میری 5 دقیقه رأی تو میندازید، ولی اینکه این جو انتخاباتی ساخته میشه، مبارزه انتخاباتی صورت میگیره، بحث‌های درون جراحی میشه، لشکرکشی میان نیروهای مختلف میشه، این خودش یک سال و نیم کاره برای انتخابات مجلس، برای انتخابات ریاست جمهوری. پس ما عملا نیروهای سیاسی فعال و درگیر در صحنه سیاسی داریم. این طور نیست که یه روز رأی میده رو 4 سال سکوت، این کاملا اشتباس. در مورد مسئله آقای رئیسی ببینید دو تا سناریو قابل پیش بینی است. سناریو اول این که شکست کامل رو بپذیره که پایگاه اجتماعیش ردش کرده و پایگاه اجتماعی اصولگران با شک و تردید به ایشون نگاه خواهد کرد و به لحاظ شخصی به این جنبندی برسه، برگرده به درون نظام، برگرده به آستان قدس رضوی و دیگر از دوباره ازش با صدایی نشنویم، محو بشه در بسترا پرده های سیاست. سناریوی دوم این که یک تلاشی برای بازسازی و ساختمان موقعیت اجتماعی خودش بکنه، یعنی یه نقش جدیدی رو در میون نیروهای اصولگرا برای خودش مد نظر بگیره، مثلا بیاد ریاست معنوی اونها رو بکنه یا ریش سفیدی اونها رو بکنه و اون وقت حضور اون رو در صحنه های مختلف سیاسی ببینیم، یعنی از آستان قدس بیاد بیرون و شروع کنه اظهار نظر کردن،
چهره سیاسی تبدیل بشه در واقع.
آره، پس دو تا سناریو، یا شکست سنگین رو بپذیره یا تلاش برای بازسازی بکنه. چند عامل تعیین کننده است، یکی تصمیم شخصی خودش که آیا برگرده یا برنگرده، یکی تصمیم افکار عمومی که آیا رئیسی رو اصلا بپذیریم یا اصلا دیگر نپذیریم، و یکی تصمیم نیروهای اصولگرا و دستگاه سیاسی که آیا از رئیسی از این به بعد حمایت فعال بکنیم یا نکنیم. دو تا سناریو در پیش رو قابل تبیینه.
متشکرم آقای توفیقی، من از شما یه سوالی دارم. با توجه در ادامه آینده سیاسی ابراهیم رئیسی که چه باشد، آیا فکر میکنید که حسن روحانی که 4 سال هم در این کرسی خواهد بود، با توجه به اخبار و شایعاتی که درباره بیماری آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی وجود داره و به هر حال احتمالاتی که گهگاه اینجا و اونجا مطرح میشه و احتمال احیانا فوتیشون در 4 سال آینده ممکنه که باشه، آیا فکر میکنید حسن روحانی رئیس جمهوری هست که مسند رو محکم نگه داره، به خصوص در زمانی که ممکنه اوضاع متلاطم باشه و آیت الله علی خامنه ای فوت کنن؟
من قبل از اون حتما به این سوال شما جواب خواهم داد، اما یک نکته در مورد صحبت‌های آقای برزین به نظرم رسید. ببینید واقعا کسی خواستار فروپاشی و سقوط نظام، حالا ممکنه کسانی باشن اما بحث من این گونه نبود. ببینید صحبت‌هایی که بنده کردم ذکر مصیبت نبود، تکرار وعده‌های خود آقای روحانی بود، تکرار وعده‌هایی که در دوره اول هم داده شده بود و در دوره دوم بخشی از اونها با تأکید بیشتر تکرار شد. عرض بنده این است که حفظ سرمایه اجتماعی فوق‌العاده مهمه. ما چند بار در طول تاریخمون، حالا بحث تاریخ شد، این سرمایه اجتماعی رو در دوره‌های مختلف افزایش دادیم و بعد به ناگهان اون رو خالی کردیم و عملاً امروز با ضعف سرمایه اجتماعی در جامعهمون مواجه هستیم. آقای روحانی امروز در ارجمندی این هستش که باید اولویت بندی بکنه، در کنار مسائل خارجی و اقتصادی باید به بحث مسائل داخلی و آزادی‌های سیاسی و مدنی حتما توجه داشته باشه. با همه اینها قول‌هایی که عمل نکرد در مورد کردها، باز اومدن این دوره بهش رأی دادن. در مورد اهل سنت عملی نکرد، گفت من وزیر میذارم، من معاون رئیس جمهور میگذارم، هیچ کدوم از اینها عملی نشد ولی باز اهل سنت اومدن بهش رأی دادن. اما این همیشگی نیست و این سرمایه اجتماعی اتفاقا برای بهبود وضعیت مردم و تقویت همبستگی در کشوری مثل ایران کاملا ضروری.
فکر می‌کنین حسن روحانی استفاده بکنه از این سرمایه اجتماعی در این دوره یا نه؟
من بحثم اینه که باید بکنه. اگر نکنه، حتی اگر بتواند مشکل برجام رو حل بکنه یا مشکل مثلا اقتصادی رو حل بکنه، باز یکی از موانع جدی دموکراتیزاسیون جامعه ایران که همین تبعیض‌ها و مشکلات، در واقع مشکلات هستش در ساختار به هم ریخته کشور، باقی خواهد بود و دوباره ما با یک سیکل تکرار سیکل سرخوردگی، کاهش امید و ظهور کوتوله‌های سیاسی امثال احمدی نژاد خواهیم بود. اما در مورد سوال شما که فرمودین در مورد آقای رئیسی و اینکه مثلا آقای روحانی خواهد ایستاد، ببینید این بحث‌ها بیشتر گمانه‌زنی است، اما خب به هر حال این احتمال وجود داره که در دوره 4 ساله آقای روحانی بحث جانشین رهبر مطرح بشه و خب سازوکار اون هم مشخص خبرگان رهبری. اما واقعیت این هستش که علاوه بر خبرگان رهبری، نهادهایی در بیرون از خبرگان می توانند در تعیین رهبر آینده نقش داشته باشند، از جمله همین موضوعی که در مورد آقای رئیسی مطرح بود که می گفتند می خوان تست بزنن و این رو از این طریق بالا بکشن به سمت جایگاه رهبری،
چهرهشون کنن در واقع،
بله چهره بکنن، یک مشروعیت رأی مردمی رو کسب بکنن و مواردی از این دست. این خودش نشان دهنده یک پیشبینی‌هایی در جناح حاکم و در هسته سخت قدرت و اطرافیان آقای خامنه‌ای هستش. و از این طرف اتفاقا من امروز تصور می‌کنم این رأی مجددی که با آقای روحانی داده شد، بالاخره ایشون 7-8% افزایش رأی داشتن که عدد مطلق چیزی حدود 5 میلیون رأی نسبت به دوره قبل بالاتر هستش، این طبیعتاً تبدیل به یک سرمایه خواهد شد برای ایشون که اگر قرار باشه نقش‌آفرینی بکنه، خب البته هیچ کس انتظار نداره ایشون نقشی مثل آقای رفسنجانی داشته باشه، اما با توجه به اینکه اساساً یک طیف جدیدی از در واقع کارگزاران در جمهوری اسلامی در حال بروز هستند، مثل نقش مثلا آقای ناطق نوری، نقش آقای خود روحانی و دیگران، میشه روش حساب کرد که در معادله جانشین رهبری آینده آقای روحانی قطعاً یک، با توجه به اینکه دوباره در این جایگاه ریاست جمهوری قرار گرفته، قطعا میتونه یک نقش درجه یک رو ایفا بکنه. اما اینکه چگونه، این برمیگرده به وضعیتی که اون زمان بروز خواهد کرد و از الان شاید خیلی سخت باشه پیش بینی اون.
متشکرم. محمد علی توفیقی بود، من با آقای توفیقی همینجا خدافظی میکنم و در این فاصله منتها ازتون دعوت میکنم به چند تا از پیام های تلفنی شما عزیزان گوش کنیم.
جناح رئیسی، شکستشون اینقدر سنگینه که میخوان این شکست رو به کام طرفدارای روحانی تلخ بکنه. شروع کردن از همین حالا با اینکه خودشون تخلف زیاد کردن، میخوان بگن جناح روحانی تخلف کرده، که مثل دوزی مونه که بگه آی دوزو بگیرید، دوزو بگیرید.
از قوم تماس میگیرم. در انتخابات رأی ندادم و برای اولین بار خانواده هم نیز رأی ندادن. چون تا زمانی که در صورت دختران اصفهان اسید میپاشند، پولورهای کوز را میکشند، معدنچیهای ما را به بردگی میگیرند، بر سر همه ملت ایران پارازیت سرطانزا میفرستند و اگر بخواهم بگویم حتی میتوان کتاب نوشت. پس کسانی که رفتید رأی دادید، مهر تایید بر تمام این اعمال دادید و همچنان در دنیا آبروی ملت و خود را بردید.
به نظرم این که آقای رئیسی میتونست برنده بشه، به شرطی که همین جبهه پایداری یا این آقای قالیباف یا اون افرادی از جامعه روحانی قوم و اینا اگر ازشون حمایت نمی کردن، مردم بیشتر بهش رأی می دادن. آقای قالیباف مردم ازش تنفر پیدا کردن به خاطر صحبتاش. حوزه علمیه هم که افرادی هستن که مردم در واقع ازشون ناراحتن، این افراد از آقای رئیسی حمایت کردن و کار آقای رئیسی تمام شد.
سازمان مجاهدین سازمانی بود که باعث تثبیت جمهوری اسلامی شد و آب به آسیا به جمهوری اسلامی ریخت تا جوانهای ایران رو سرکوب کنه و همین سازمان باعث شد که هزاران هزار از جوانهای این سازمان بیگناه پای جوخای اعدام برن. جوانهای خودتون رو به کشتن دادید بی خود و بی جهت و بی گناه با سیاست های نادرست.
20% حد اکثر از اختیارات کشور در اختیار رئیس جمهور بر مبنای قانون اساسی، 80% در اختیار رهبریه، رهبری که خود رو در برابر مردم مسئول نمیدونه و وجاهتش رو از آسمان ها میگیره، در حالی که رئیس جمهور بر مبنای قانون زمینی انتخاب میشه و در برابر مردم مسئوله، پشت صادق لاریجانی ایستاده. این قانون اساسی اجازه هیچ کاری رو به رئیس جمهور نمیداده و نمیده. 40 سال امتحان کردید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
خب در ادامه آقای برزین، یه سوال آخر رو من مطرح کنم و ازتون بپرسم، این که به نظر شما نتایج این انتخابات ریاست جمهوری جدای از شخص آقای رئیسی برای اصولگراها به عنوان حامیان اون چه نتایج و عواقب سیاسی داره؟
ببینید، برای اصولگراها جنبندی که در این انتخابات به نظر من بهش رسیدن، هم ضعفهایی رو میشه درش دید هم نقاط قوتی رو. بزرگترین ضعفی که از نظر بنده اصولگراها از خودشون نشون دادن در برتری دادن به آقای رئیسی در مقابل قالیباف بود. یعنی به نظر من این یک اشتباه بزرگ استراتژیکی بود که کردن. بزرگترین مسئله‌ای که اینا باهاش روبرو بودن این بود که آیا با یک گفتمان سنتی اسلامی به اصطلاح امام رضایی بیان جلو، با یک گفتمان به اصطلاح مدرنیستی شهری قالیبافی که جاده میسازیم، پل میزنیم، ساختمونای بلند میسازیم، و اینها رفتن برای اون گفتمان سنتی. به نظر من این یک اشتباه استراتژیک بود. اگر قالیباف رو به عنوان نماینده اصلی خودشون پیش فرستاده بودن، تمام رأی رئیسی میرفت پشت قالیباف، در حالی که وقتی رئیسی رو انتخاب کردن رأی قالیباف نصف شد، نصفش اومد طرف روحانی، نصفش رفت طرف رئیسی. این بزرگترین اشتباهشون بود. اما دستاورد مهمی که تونستن داشته باشد به نظر من نیروهای اصولگرا این بود که رسماً و عملاً پذیرفتن که وارد صحنه رقابتی سیاسی در ایران بشن. یعنی فهمیدن که اگر میخوان منافع خودشون حفظ کنن، اگر میخوان منافع خود مصالح خودشون محفوظ بمونه، در قدرت باشن، به عنوان یک بخشی از طبقه بورژوازی حاکم در ایران باقی بمونن، باید یک پایگاه وسیع‌تر اجتماعی به دست بیارن، و اگر میخوان پایگاه وسیع‌تر اجتماعی به دست بیارن، باید تاکتیک‌ها و گفتمان خودشون رو تغییر بدن، در اون انعطاف نشون بدن، با بخش‌های مختلف اجتماعی صحبت بکنن، نظر اونها رو جلب کنن. وقتی آقای تتلوی رو میارن بلغل آقای رئیسی میشونن، فیلم بر میزنن، با هم گپ میزنن، یعنی این تلاش برای جلب طبقات جدید اجتماعی. ولی روشی رو که برای این کار کردن اشتباه بود. پس به این جنبندی رسیدن که باید پایگاه اجتماعی خودشون رو وسیع کنن، و این به نظر من دستاورد مهمی بود. به لحاظ تشکیلاتی خودشون رو منظم‌تر کردن، ولی به لحاظ تعیین نامزد یک شکست بزرگ خوردن. حالا در آینده ممکن هست که تصور کنیم بخشی از این نیروهای اصولگرا دست به اقدامات تند بزنن، مثلا بیان سفارت فلانجا رو حمله کنن، کوکتل مولوتوف بندازن، یا برن گروگان بگیرن ملوانای خارجی رو که بحران قرار بدن دولت روحانی رو. ولی استنباط کلی من اینه که رهبری کلی نیروهای اصولگرا به این جنبندی رسیدن که برای مصالح خودشون باید آرام و شمرده پیش برن، و به احتمال زیاد جلوگیری خواهند کرد از اقدامات تند و رادیکالی که بخشی از نیروهای اصولگرا به خرج خواهند داد در آینده.
و آقای سرکویی، سوال آخر از شما این هستش که آیا فکر میکنید که اصولگرایان با توجه به شکست نامزد اصلیشون که ابراهیم رئیسی بود، در آینده تاکتیک و استراتژیشون را تغییر خواهند داد در این 4 سال آینده، یا نه بر همان تبل همیشگی خواهند کوبید؟
من یادم هست گمان که من یه نکته بگم در مورد این که آقای برزین گفتن که بحث این که دیگران هم حق دارن حزب داشته باشن، سازمان داشته باشن، یا کتاب‌ها نباید سانسور بشه، کار نویسندگان باید وجود داشته باشه، فکر مصیبت هست. زمان شما من یادم هست ما دانشجوها اعتصاب کرده بودیم، بعد ما رو گرفتن بردن یه پیش وزیر علوم، حالا کاری به داستانش نداریم. به هر حال وقتی که ما گفتیم آقا این مشکلات این مشکلات وجود این است، آقای مقدم که اون موقع معاون ساواک بود در زمینه ورود دانشجویی برگشت گفت ذکر مصیبت نکنی، شما وسایل مملکت رو نمیفهمید. به ایران اون موقع میگفتن جزیره ثبات، آقای کارتر میگفت، آقای خود شاه هم میگفت. اما دیدیم که این ذکر مصیبت نیست، این بیان واقعیت های اجتماعی است که یک موقعی میتونه سر باز بکنه. این که آدم وقتی در قدرت هست بشینه و به دیگران بگه ذکر مصیبت، قدرت ها ستمگران شعب زنندگان همیشه اینجوری برخورد میکنن با مردم. این واقعا به نظر من و از طرف دیگه مشکل این بحث این هستش که آقای وزیر به ما میگه راه حل بده. من حکومت نیستم که راه حل بدم. ایشون خودشون رو همراه با حکومت میدونن و دنبال راه‌های عملی در این چارچوب میگردن. من میگویم ما صدای حذف شدگانیم، ما حق داریم حضور داشته باشیم. سرنگونی هم نمیخواد کسی بکنه، کسی که مثلا صحبت سرنگونی که این لغت‌ها رو ایشون خودشون گفتن، یعنی در واقع تا به مجرد اینکه میگه این قانون نیستن ما میگیم آقا قانون نیستن کار ثبت بکنید. آقای سعید امامی به ما میگه شما میخواین براندازی بکنید. درست همین برخورد ایشون داره میکنه. برای من واقعا یادآور تلخ وزارت اطلاعات هستش که وقتی میگفتیم قانون نیستن کار اجازه حضور داشته باشه به ما میگفت شما میخواین براندازی بکنید. الان من میگم لایه‌های گوناگون جامعه اجازه باشه باشن که حزب داشته باشن، سازمان داشته باشن. ایشون میگن شما میخواین سرنگون بکنید. هیچ فرقی با گفتمان سعید امامی نداره. بعد از پیشرفت گفتمان صحبت میکنه. اما چیزی که گفتین در مورد
شکلگیری، بله،
به نظر من واقعیت قضیه که چه آقای قالیباف نماینده میشد، چه آقای رئیسی نماینده میشد،
رئیس جمهور
نامزد میشد، آقای روحانی برنده میشد. چرا؟ برای که این مخالفین آقای روحانی برنامه ای نداشت. یعنی ببینید ما یه گفتمان داشتیم، گفتمان توسعه سیاسی و مردم سالاری که آقای خاتمی، مردم سالاری دینی که آقای خاتمی مطرح کرد و دیدیم که چه رأی بزرگی بود. چون این گفتمان به دو تا خصوصیت داشت، یکی اینکه بیان میکرد خواسته های گروه های زیادی از جامعه رو، و دوم اینکه مردم خاتمی رو در این موضع باور میکردن که آره این آدم که در وزارت ارشاد هم آدم به اصطلاح سهلگیری بوده میتونه توسعه مردم سالاری دینی بکنه. اگه مثلا یه جرنال میواد اینو مطرح کرد مردم رو باور نمیکرد. آقای احمدی‌نژاد اومد گفت عدالت اجتماعی و مبارزه با فساد طوری بود که مردم رو باور کردن. نمیخوام بگم که او خودش باور داشت یا پاپولیست نبود یا چه اون بود، اما اونایی که بهش رأی دادن در دور اول میگن که دیگه کسی نمیگه تقلب شده، در دور چونای خاتمی به اصطلاح انتخابات برگزار کرد اونو باور کردن. اما حالا ما با انتخاباتی روبرو شدیم که آقای روحانی میومد میگفت تنش زدایی، مردم باورش کردن در دور اول، چون اون کسی بود که وقتی هم که به سمت مسئول مذاکرات اتمی شده بود اون برنامه تعلیق رو امضا کرده بود و اونم خواست مردم بود که به اصطلاح غنی‌سازی اورانیوم متوقف بشه. در این دور آقای روحانی میومد میگفت من میخوام همین سیاست رو ادامه بدم، سیاستی که خب در برجامم نشون داده بود و باور پذیر بود. اما جناب چه آقای قالیباف که میومد میگفت من میخوام جاده به مدرنیته فلان ایجاد کنم، کسی رو باور نمیکرد به علت سوابقش در شهرداری. آقای رئیسی هم کسی در مقام احمدی نژاد عدالت اجتماعی باور نمیکرد. به نظر من اصولگرایان سعی کردند که به اصطلاح برنامه فساد مبارزه با فساد رو مطرح کنن از دهان قالیباف که خودش خب متهم به فساد بود، از طرف دیگه به عدالت اجتماعی رو مطرح کنن از طرف آقای رئیسی که اصلا باورپذیر نبود این قضیه برای مردم. بنابراین این شکست قطعی بود، هر کدومشون هم میشدن قطعا شکست میخوردن. حالا نسبت این شکست میتونست متفاوت بشه، اما اینکه در آینده چه خواهند، اینکه پذیرفتن که در انتخابات شرکت بکنن، اینا که آقای برزین گفتن، اصلا آقای برزین فکر میکنه تاریخ فقط از دوره احمدی‌نژاد سال 88 شروع شده. آقا قبلا هم اصولگرایا در انتخابات شرکت میکردن، همیشه در ایران جناح‌های مختلف حکومتی در انتخابات شرکت میکردن، از وسایل غیر انتخاباتی هم بهره میبردن. از آغازش بوده، هیچ وقت نبوده که در ایران انتخابات نباشه، ایران همیشه انتخابات بوده، همه جناح هم در انتخابات شرکت میکردن، همه رئیس جمهورها و مجلسها و غیره هم با انتخابات تعیین شد. تاریخ از احمدی نژاد به 88 شروع نشده، تاریخ حداقل تاریخ جمهوری اسلامی از دوره آقای خمینی شروع شده، انتخابات در دوره خمینی هم بوده. لذا اصولگرایان همیشه به انتخابات تن داده بودن، البته دست به وسایل غیر انتخاباتی هم میزنن. به نظر من در آینده و در این حال هم توجه بکنیم که آقای رئیسی نماینده همه اصولگرایان نبود، نماینده جناح تندرو اصولگرایان بود. توجه بکنیم که خیلی از اصولگرایان حتی مثلا خانواده لاریجانی از او حمایت نمی کردن و بنابراین این بحث هم مطرح هست البته در آینده که تا چه حد است، بنابراین این هم نیستش که اینا به نظر من در آینده رقابت هاشون ادامه می دهند و بستگی داره به سیاست هایی که آقای روحانی می گیره در زمینه داخلی. سیاست خارجی بر موافق است، اما در زمینه داخلی بستگی به این داره.
خیلی خیلی متشکرم از مهمانان گرامی این برنامه، سعید برزین تحلیلگر سیاسی از انگلستان و فرج سرکوهی نویسنده و پژوهشگر فرهنگی در آلمان با ما بودن. از هر دوی شما عزیزان سپاسگزارم. اما در این لحظه سری هم بزنیم به شبکه‌های اجتماعی و اینکه مردم در این شبکه‌ها چه گفتن و چه شنیدند درباره حواشی مربوط به نتایج انتخابات ریاست جمهوری. بابک غفوری آذر همکارم اینجا در استودیوی رادیو فردا با من هستش تا در این باره برای ما توضیح بده. بابک،
نوشین، خب از زمانی که اعلام شدش که آقای روحانی برنده انتخابات هستش، یک سری واکنش‌های اولیه دیده شد نسبت به این خبر و که بعدتر حالا جنبه‌های دیگری به خودش گرفته. ابتدا در واقع به نوعی تحلیل دلایل پیروزی بودش، بعد الان داره بیش از هر چیز به مطالبه گری از آقای روحانی تغییر پیدا میکنه. یعنی اکثر رای دهندگان با آقای روحانی در شبکه‌های اجتماعی در حال بیان مطالباتشون هستن از آقای روحانی که باید به عنوان اولین قدم چه اقداماتی انجام بده. خیلی طیف گسترده ای رو هم در بر میگیره، از تعیین وزرا هستش، از تلاش برای رفع حصر از رهبران جنبش سبز هستش، از توجه به مطالبات اقتصادی و اجتماعی هستش، توجه به روستاها، توجه به برخی موارد خیلی مشخص مثلا معدن، بحث پلاسکو هست و مواردی مثل این که در قالب مطالبات جا میگیره. یه بخش دیگرش در قالب شوخی با اظهاراتی است که نامزدهای شکست خورده قبل از انتخابات مطرح کردند، به ویژه درباره آقای رئیسی و بعدتر آقای قالیباف و حتی آقای میرسلیم رو هم در بر میگیره که در تا حدودی جنبه‌های ادعاگونه هم داشتش اون صحبتایی که داشتن و حالا اونها رو دارن در واقع کاربران پیش میکشن و به نوعی دارن با اونها شوخی میکنن و دستمایه شوخی داشتن. غیر از اون هم خب واکنش شخصیت‌های سیاسی شناخته شده است در شبکه‌های مجازی که به نوعی اعلام موضع اونهاست. این تیف رو خب دیگه آدمای خیلی شناخته شده داره بربر میگیره. همین دقایق پیش توییتر رسمی آقای حسن روحانی که مواضع رسمی ایشون رو دیدیم که پیشتر منعکس میکرده، در قالب سه جمله به نوعی اولین واکنش آقای روحانی رو داره نشون میده به اعلام پیروزیش که گفته ملت بزرگ ایران، پیروز انتخابات شمایید، خاضعانه در برابر شما سر تعظیم فرود میآورم و به عهدم با شما وفادار خواهم ماند، که به نظر میرسه تا حدودی میخواد پاسخی بده به اون مطالباتی که داره مطرح میشه درباره بعدتر اقدامات بعدی آقای روحانی. در این قالب مثلا ما داریم از شخصیت‌های خارجی پیام‌های تبریکی هم میبینیم، مثلا حتی بشار اسد رئیس جمهوری سوریه و ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه به عنوان دو متحد اصلی و نزدیک ایران جز اولین رهبران خارجی و همتایان آقای روحانی هستند که به ایشون تبریک گفتن و به این نحو واکنش ها داره در شبکه‌های مجازی و اجتماعی تقسیم بندی میشه از جانب کاربران مختلف.
متشکرم. بابک غفوری آذر همکارم بود که درباره آخرین کنش ها و واکنش های مردم در شبکه‌های اجتماعی درباره نتایج انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای شهر صحبت میکرد. اما در گزارش بعدی، اختلاف سطح درآمد و شکاف طبقاتی ناشی از آن از جمله موضوعات مطرح شده در جریان رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری ایران بود. بیشتر گفتگو کردم با کاظم علمداری، جامعه شناس مقیم آمریکا، و ابتدا از او پرسیدم که مبارزه با شکاف طبقاتی تا چه اندازه میتونه در اولویت برنامه‌های رئیس جمهوری آینده ایران باشه. اما پیش از شنیدن این گفتگو من خیلی کوتاه شماره تماس رادیو رو برای شما میگم: 2420-2211. ببخشید من فراموش کردم شماره رادیو رو، شماره بله شماره پیامگیر رادیو فردا هستش و پیامگیرمون هست 2048-799-599-848. از شما دعوت میکنم به گفتگویی که کردم با کاظم علمداری گوش کنید.
یکی از معضلات اقتصاد ایران و جامعه ایران و زندگی مردم فاصله طبقاتی است. این فاصله طبقاتی رو در سطح جهانی و به طور علمی با ضریب جینی می سنجند که ضریب جینی فاصله نابرابری های درآمد هست و توزیع ثروت. در دوره های مختلف در ایران این ضریب تفاوت پیدا کرده ولی هنوز هم بسیار بالاست، یکی از بالاترین در سطح جهان هست. شما اگر این ضریب رو که همین اشاره کردم فاصله درآمد دهک های بالا و دهک های پایین هست با هم مقایسه بکنید، متوجه میشید که در ایران این فاصله بسیار زیاد است، علارغم شعارهایی که نظام جمهوری اسلامی طرح کرده و حکومت مستضعفین و غیر نداره، ولی سیستم اقتصادی ایران، ساختار اقتصادی ایران طوری بوده که به این تفاوت‌ها بیش از پیش دامن زده. من فقط برای این که خدمتون یه آماری هم داده باشم و یه مقایسه هم شده باشه، ضریب جینی یا همین فاصله درآمد درک‌های بالا و پایین در ایران در حال حاضر حدود 38% که اگر مقایسه بکنید، البته در همین سالهای اخیر در 3-4 سال گذشته حدود 1% کاهش پیدا کرده، که نشان دهنده این است که دارن راههایی رو انتخاب میکنن که بتونن این رو کاهش بدن. ولی فقط برای اینکه مشخص بشه که آیا این یک معضلی هست یا نیست، اگر مقایسه بکنیم با کشورهای دیگر جهان متوجه میشیم که تقریبا متوسط ضریب جینی در دنیا 35 هست. البته نمیشه یک پترن مشخص رو انتخاب کرد، ولی در کشورهای اسکاندیناوی سوسیال دموکراتیک اونها ضریب جینیشون حدود 25 26 27 مثلا نروژ 25 بلژیک 27 کانادا خب بالاتر از 33 هست، چین تقریبا از ایران هم بالاتر هست، علارغم اینکه شعارهای سوسیالیستی داده میشه 42، و در آمریکا بین 38 تا 46 در نوسان بوده. این نشان دهنده این است که چون میبینید که در ایران با توجه به اینکه وضعیت اقتصادی چندان مساعد نبوده، عواملی باعث شده که این تفاوت طبقاتی به طور گسترده باقی بمونه، از جمله تورم. یعنی اگر بخوایم ما این عوامل رو به ترتیب اسم ببریم، اولین علتش تورم هست که در ایران خیلی زیاد هست، دوم بیکاری هست، سوم افزایش هزینه‌های دولتی است و هدفمند نبودن یارانه هاست، چهارم خصوصی سازی غیر واقعی است که معمولاً اموال دولتی رو، اموال ملی رو منتقل کردن به کسانی که در دستگاه‌های دولتی نفوذ دارن، و همینطور افزایش نامساعد رشد جمعیت در ایران. بنابراین مشکلات در ایران وجود داره و برای کسی هم پنهان نیست، و از جمله برای آقای خامنه‌ای که به این واقعیت تلخ نگاه بکنه و به نامزدهای انتخاباتی سفارش بکنه که نگاهشون به این باشه که بخوان مسئله معیشتی مردم رو حل بکنن، ولی مسئله به این سادگی نیست. مشکلاتی است که باید به اون به طور عمیق و ساختاری پرداخته بشه.
آقای علمداری، برای کشوری با مختصات ایران راه حل‌های پیشنهادی برای کم کردن این فاصله طبقاتی یا به عبارتی سطح زندگی چی هست؟
کلید ماجرا تورم هست، یعنی شاکله مشکلات اقتصادی ایران تورم هست و دولت قادر نیست تورم رو کنترل بکنه، به دلیل اینکه تولید در ایران بسیار ضعیف است و امکان رقابت در سطح بازار جهانی برای تولیدات ایران بسیار دشوار است. همین تورم باعث شده که دستمزدها در ایران به طور مصنوعی و بالا بره، رقابتی بین بالا بردن دستمزدها ایجاد بشه و نتوانند با کشورهایی که هم سطح ایران هستند از نظر اقتصادی و رشد و توسعه کالاهای ایران رو صادر بکنند. کاملا وارونه است، به دلیل اینکه کالاهای ایران گران تمام میشه، خیلی از تجار و بازرگان‌ها ترجیح میدن کالاهای مشابه رو از کشورهای دیگری که ارزان هست، به خصوص از چین و کشورهایی در همین حد، وارد ایران بکنن. و به طور عملی شما میبینید که تولید کننده های ایرانی در برابر این واردات ناتوان میشن و روز به روز هر چقدر بیشتر میگذره تولیدات ایران میخوابه، دستگاه کارخانه ها میخوابه، راکت میشه یا از میزان تولیدشون کاهش پیدا میکنه، و به همزمان وقتی کاهش میزان تولید و خوابیدن حرکت کارخانه ها پیش میاد، بیکاری بیشتر میشه، و بیکاری وقتی بیشتر میشه دولت مجبور هست به یک نوع جبران هزینه‌های زندگی مردم رو بکنه، به طور مصنوعی مردم رو در دستگاه‌های اداری استخدام میکنه، و همین امر باعث میشه که تورم بالا بره یا اون یارانه‌هایی که به طور غیر هدفمند در جامعه پخش میشه به اون خانواده‌های ثروتمند هم همونقدر پول داده میشه که به خانواده‌هایی که همون 45,000 تومان براشون بسیار تعیین بنده است، نه مشکلاتی است که در ایران وجود داره. راه حل اگر بخوایم نگاه بکنیم، باید ساختار اقتصاد ایران تغییر بکنه، تغییر اساسی پیدا بکنه، اقتصاد از سلطه دولت بیرون بیاد، اقتصاد خصوصی فرصت پیدا بکنه که رشد پیدا بکنه، رقابت ایجاد بشه و دستگاه دولتی از نفوذ خودشون استفاده نکنن، بخش خصوصی رو منزوی بکنند و دولت باید پشتوانه اعتباری بخش خصوصی باشه که بخش خصوصی به خصوص در زمینه صنعت بتونه با این امکانات تولیداتش رو گسترش بده، کیفیت کن تولید رو بالا ببره و همطور که باز اشاره کردم افراد غیر متخصصی که معمولا وابسته به دستگاه دولتی هستند نفوذ و سلطهشون رو از اقتصاد بردارن و واگذار بکنن به متخصصین. از جمله میشون میتونید به این نکته اشاره بکنید که در جهان ایران در پروسه در فرایند توسعه است، هنوز با ظرفیت کامل توسعه پیدا نکرده، به خصوص ظرفیت انسانی ایران، مردم ایران، نسل جوان و تحصیل کرده به کار گرفته نشده. ایران برای اینکه بتونه از این ظرفیت استفاده بکنه ناچار است که ظرفیت تولیدات صنعتیش رو بالا ببره و این نیازمند پشتوانه دولت است نه مداخله دولت.
آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی از تمامی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری خواسته که قول بدن برای توسعه اقتصادی ایران نگاهشون به بیرون از مرزها نباشه. سوال اینه که اساساً آیا توسعه اقتصادی هر کشوری من جمله ایران منهای جهان خارج امکان پذیر هست؟
پاسخ کوتاه خیر. امروز جهانی شدن یا گلوبالیزیشن تمام کشورها رو به خصوص کشورهای در حال توسعه رو وادار میکنه که بتونن کالاهای خودشون رو در عرصه جهانی عرضه بکنن و در بازار جهانی استفاده بکنن و بتونن با کشورهای دیگر رقابت بکنن و برای اینکه بتونن به این هدف برسند حداقل باید دسترسی به تکنولوژی پیشرفته داشته باشن، دسترسی به سرمایه‌ها داشته باشن، سرمایه‌های جهانی داشته باشند و دسترسی به بازار جهانی داشته باشند. برای اینکه شما این سه امکان حداقل پایه‌ای رو فراهم بکنید ناچار هستید که رابطه نگرش همکاری با کشورهای دیگر رو به جای نگرش خصمانه پیش بگیرید، در حالی که ما می‌دونیم در جمهوری اسلامی به خصوص نگاه خود آقای خامنه‌ای بسیار خصمانه است نسبت به کشورهای جهان پیشرفته و غرب. به نظر من شاخص‌های برجسته رشد کشورهای در حال توسعه که میتونه رقیب ایران باشن یا در حد و حدود ایران هستن چین، کره جنوبی، مالزی، اندونزی، سنگاپور، مکزیک، برزیل، آرژانتین، نه کشورهایی هستن که همردیف این ترکیه، عربستان، سعودی در منطقه، نه کشورهایی هستند و بودند که همسر و همتراز ایران بودند. منتها تمام این کشورها که اسم بردم یک رابطه دوستانه و همکاری با کشورهای غربی فراهم کردند و استند از امکانات پیشرفته غرب به خصوص تکنولوژی پیشرفته این کشورها برای تولیدات داخلی استفاده بکنند. جمهوری اسلامی درست خلاف این سیاست رو پیش گرفت، با تمام کشورها شروع کرد دشمنی کردن و مقابله کردن و مبارزه کردن و قصد و نیتش این بوده که انقلاب خودش رو بتونه صادر بکنه، ارزش‌های مذهبی و احتمالاً عقیدتی خودش رو به جهان صادر بکنه و دائما هم شعار داده علیه آمریکا، در حالی که شما میدونید کشورهایی مثل چین رابطه سیاسی نزدیکی با غرب به خصوص با آمریکا نداشتند، رابطه‌شون رابطه منفی بوده به خاطر اینکه معتقد بودن سوسیالیسم میکنه دارن با سرمایه‌داری که در غرب هست در تضاد است. منتها در یک دوره است در سه دهه قبل به این نتیجه رسیدن که برای اینکه مشکلات اقتصادی خودشون حل بکنند باید با غرب به خصوص با آمریکا رابطه نزدیک و همکاری برقرار بکنن و تونستن از این طریق به رقیب بزرگ کشورهای غربی در تمام حوزه‌ها بدل بشن و امروز کشورهای جهان پیشرفته از جمله آمریکا بدهکار مالی چین هستند. بنابراین نباید دست آموزی باشه برای آقای خامنه‌ای و همکارانی و همفکران ایشون که بدونن امکان پذیر نیست که بدون ارتباط برقرار کردن با جهان و سرمایه‌داری جهان و ارتباطی که هم تشاره کردم در حوزه اقتصاد و در حوزه تکنولوژی و سرمایه‌گذاری بازار مشکلات اقتصادی ایران رو برطرف کرد.
جمهوری اسلامی کجای برنامه‌اش تا الان درست گفت و راست گفته که این 40 میلیونش درست باشه؟ جمهوری اسلامی گفته 40 میلیون، قول بهتون میدم 27-8 میلیون بیشتر مشارکت نداشتن.
آقای خامنه‌ای، مردم ایران وظایف خودشون رو انجام دادن و آشکارا با رأی قاطعی که با آقای روحانی دادن، با نظر مثبت به صلح و صفا و صمیمیت و پیشرفت اقتصادی، خواهان تغییر سیاسی در کشور هستند. و این بار نوبت شماست که به وظایف خودتان به عنوان قدرت مطلق حکومت با مردم ایران همگام شوید و به توسط رئیس جمهور محبوب ایران امنیت اقتصادی و امنیت روانی را به کشور بازگردانید.
جناح رئیسی، شکستشون انقدر سنگینه که میخوان این شکست رو به کام طرفدارای روحانی تلخ بکنن. شروع کردن از همین حالا با اینکه خودشون تخلف زیاد کردن، میخوان بگن جناح روحانی تخلف کرده، که مثل دوزیمونو کرده که آی دوزو بگیرید، دوزو بگیرید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شنونده ویژه برنامه انتخابات رادیو فردا هستید. در ادامه زندگی نامه حسن روحانی، یکی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری دوره 12 ایران را از فرین آسمی می‌شنوید.
حسن روحانی 68 سال است. در سال 92 با شعار و وعده بهبود روابط با غرب و آزادی‌های فردی به مقام ریاست جمهوری رسید. در سال 94 دولت روحانی موفق شد بعد از سالها با غرب به توافق هسته‌ای برسد. به گزارش رویترز، بعد از برجام تولید و صادرات نفت ایران دو برابر شده است. ایران بعد از برجام قراردادهای میلیون دلاری با بوئینگ و ایرباس بست. منتقدان توافق هسته‌ای میگویند سود اقتصادی این توافق هنوز به مردم عادی نرسیده و همین موضوع دستمایه رقبای آقای روحانی در انتخابات پیش رو برای انتقاد از او شده. حسن روحانی در سال 92 هنگامی که از 68مین مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک به ایران باز می‌گشت، تماسی تلفنی با باراک اوباما رئیس جمهوری وقت آمریکا داشت. تماسی که نخستین تماس بین سران دو کشور از زمان انقلاب 57 و قطع رابطه ایران و آمریکا بعد از گروگانگیری سفارت این کشور در تهران بود. روحانی بعد از این تماس تلفنی با واکنش و انتقاد گسترده محافظه‌کاران در ایران روبرو شد. انتقاداتی که به دلیل توافق هسته‌ای با کشورهای 5+1 تا امروز ادامه داشته است.
میدونم چقدر باید پرداخت هزینه بکنم. هزینه رو من پرداخت میکنم، اون که مربوط به شخص من هست.
حسن روحانی درباره رابطه با آمریکا در نخستین کنفرانس خبری خود گفت که رابطه ی ایران با آمریکا مسئله پیچیده و دشواری است.
به هر حال یک زخم کهنه‌ای وجود داره، باید تدبیر بشه برای اینکه این زخم درمان بشه. البته ما دنبال ادامه تنش یا توسعه تنش نخواهیم بود، دنبال افزایش تنش نخواهیم بود. عقل سلیم هم حکم میکنه که دو ملت و دو کشور بیشتر به فکر آینده باشند، گذشته ها رو بنشینن براش راه حل پیدا کنن، ترمیم کنن، به فکر آینده باشن.
او عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام است و نماینده دوره‌های سوم تا پنجم خبرگان رهبری، رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام، دبیر شورای عالی امنیت ملی در دولت‌های هاشمی رفسنجانی و خاتمی از سال 68 تا 84 و نماینده دوره‌های اول تا پنجم مجلس شورای اسلامی و نایب رئیس مجالس چهارم و پنجم بوده. آقای روحانی در 8 آبان 56 در یک سخنرانی بعد از مرگ مصطفی خمینی، فرزند ارشد آیت الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی را امام نامید.
من یک لقب برای مرجعمون می پسندم و آن امام خمینی.
حسن روحانی در دوران جنگ 8 ساله ایران و عراق مسئولیت‌های متعددی داشت و یکی از 3 نفری بود که در گفتگوهای پنهانی با مکفارلین شرکت داشت. در ماجرای مکفارلین، دولت رونالد ریگان، رئیس جمهوری وقت آمریکا، مخفیانه به فروش تسلیحات به ایران که در محاصره تسلیحاتی بود کمک کردند. روحانی از سال 1370 به عضویت مجمع تشخیص مصلحت نظام منصوب شد و تا امروز در این مجمع عضویت دارد. او در سال 1378 برای نمایندگی مجلس خبرگان رهبری از استان سمنان انتخاب شد و تا امروز عضو این مجلس است. او از سال 1368 مسئولیت دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی را بر عهده گرفت، مسئولیتی که از دوران ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی شروع شد و در دوران محمد خاتمی ادامه یافت. آقای روحانی در سال 1378 و همزمان با وقایع کوی دانشگاه تهران دبیر شورای عالی امنیت ملی بود. او اعلام کرد تظاهر کنندگانی که به اموال عمومی خسارت زدند باید محاکمه شوند. این سخنرانی که 23 تیر ماه 78 انجام شد، یکی از مهمترین سخنرانی های رئیس جمهوری کنونی ایران بود. روحانی از سال 82 تا 84 مسئول هیئت مذاکرات هسته‌ای ایران با 3 کشور اروپایی بود. بعد از روی کار آمدن محمود احمدی نژاد، حسن روحانی در سال 84 از سمت دبیری شورای عالی امنیت ملی بعد از 16 سال کنارگیری کرد و علی لاریجانی به جای او منصوب شد و مسئولیت پرونده هسته‌ای را بر عهده گرفت و بعد از مدت کوتاهی سعید جلیلی جایگزین او شد. حسره آیت الله منتظری در زمانی اتفاق افتاد که حسن روحانی دبیر شورای عالی امنیت ملی بود. بعضی آقای روحانی را متهم می‌کنند که حکم حصر آیت الله منتظری را امضا کرده. بیت آیت الله منتظری در تماسی تلفنی با رادیو فردا دخالت حسن روحانی در حصر آیت الله منتظری را رد کرد. خود آقای روحانی ادعا می‌کند که حصر آیت الله منتظری بعد از 5 سال با تلاش او رفع شد. حصر خانگی آیت الله منتظری در اول بهمن 81 شکسته شد. حسن روحانی در مرداد 93 در این باره گفت:
کسی که به مدت 1.5 سال در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی جلسات متعدد گذاشت و همه دستگاه ها رو آورد و هماهنگ کرد و حصر رو برداشت بنده بودند.
رفع حصر آقایان موسوی، کروبی و خانم زهرا رهنورد از مواردی بود که آقای روحانی در مبارزات انتخاباتی سال 92 وعده حل آن را داده بود. حسن روحانی در 3 سخنرانی تلویزیونی خود در حدود 3 سال پیش گفته بود:
من به همون قولی که از روز اول به مردم دادم، روزی که من اعلام کردم 22 فروردین سال قبل بود و هرچی که اون روز اعلام کردم و در روزی که ثبت نام کردم و در همه مناظره ها و سخنرانی ها اعلام کردم، به قول خودم وفادار خواهم بود. منتها مردم ما بدونن برخی از موارد یک روز حل نمیشه. یه سری مسائلی ما داریم، همون به سیاست داخلی ما مربوط میشه، به وحدت و انسجام ما مربوط میشه، به جناها مربوط میشه. برخی از مسائل هست زمان میبره.
مسئله حصر تا کنون حل نشده و هر بار آقای روحانی گفته که رفع حصر از مسئولیت دولت او خارج است، اما در مبارزات انتخاباتی برای انتخابات ریاست جمهوری سال 96 بار دیگر وعده داد به مسئله رفع حصر رسیدگی کند. حسن روحانی هیچگاه مانند دیگر مسئولان جمهوری اسلامی میرحسین موسوی و مهدی کروبی را سران فتنه ننامید. او در اردیبهشت 92 در جمع دانشجویان دانشگاه آزاد در کرج گفت: اگر همچنان بعضی ها اصرار کنند که از لفظ فتنه در این رابطه استفاده کنند، بنده هم مجبور می شوم خیلی از مسائل را که صلاح نمی بینم در این مقطع آن را بازگو کنم، به زبان بیاورم که ممکن است به مذاق خیلی ها خوش نیاید. آقای روحانی از اتهام زدن‌های محمود احمدی نژاد به زهرا رهنورد، همسر میرحسین موسوی، در مناظرات تلویزیونی برای انتخابات ریاست جمهوری سال 88 هم انتقاد کرده بود. با این حال او تاکنون هیچگاه به طور رسمی در برابر اعتراض‌ها به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در سال 88 موضع‌گیری نکرده و از سوی اصولگرایان افراطی ساکت فتنه لقب گرفته. در ادبیات رهبر جمهوری اسلامی و نزدیکانش فتنه به اعتراض به نتایج انتخابات سال 88 گفته می شود. با این حال آقای روحانی درباره تظاهرات حامیان جمهوری اسلامی که به تظاهرات نه دی 88 مشهور است گفته که این تظاهرات پاسخ محکمی بود به آنهایی که به گفته او خارج از کشور با تحلیل‌های غلط فکر می‌کنند که انقلاب و نظام جمهوری اسلامی در شرف نابودی قرار گرفته است.
نهم دی پیامش وابستگی و عشق مردم به خاندان رسالت، دلدادگی مردم و وفاداری مردم به انقلاب اسلامی، خط امام و راه رهبری بود.
حسن روحانی به اکبر هاشمی رفسنجانی نزدیک بود. مراسم اعلام کاندیداتوری رسمی او در فروردین 92 با حضور اعضای خانواده هاشمی در تالار آدینه تهران برگزار شد. محمد خاتمی هم در آن زمان از آقای روحانی حمایت کرد. روحانی در خرداد 94 در یک کنفرانس خبری در پاسخ به سوالی مبنی بر ممنوع التصویری محمد خاتمی رئیس جمهوری سابق گفت که شورای امنیت ملی هیچ مصوبه‌ای در زمینه ممنوع التصویری کسی ندارد و اگر کسی چنین چیزی را به شورای امنیت ملی نسبت دهد خلاف کرده و باید طبق قانون مجازات شود. مقام‌های قضایی ایران در سال 1393 اعلام کردند که رسانه‌ها حق ندارند تصویر و یا مطلبی از محمد خاتمی منعکس کنند و با رسانه‌های به گفته آنها متخلف برخورد خواهد شد. سخنگوی قوه قضاییه ابتدا اعلام کرد که این کار با مصوبه شورای عالی امنیت ملی انجام شده، اما بعد از تکذیب این ادعا توسط مقام‌های دولت حسن روحانی او اعلام کرد که رئیس جمهوری اسبق ایران با دستور دادستانی ممنوع التصویر شده است. حسن روحانی در کابینه خود مصطفی پور محمدی را دارد. آقای پور محمدی وزیر کابینه حسن روحانی متهم است که به خاطر عهده‌دار بودن سمت‌های امنیتی از ابتدای انقلاب 57 تا کنون در سرکوب مخالفان جمهوری اسلامی نقش داشته. سازمان دیدبان حقوق بشر در سال 1385 گزارشی منتشر کرد و در آن اعلام کرد آقای پور محمدی به دلیل عضویت در هیئت سه نفره اعدام در تابستان 67 به جنایت علیه بشریت متهم شده. او در آن زمان معاون وزارت اطلاعات بود. منتقدان دولت روحانی به وضعیت فیلترینگ اشاره کرده و میگویند شبکه‌های اجتماعی همچنان فیلتر هستند. حسن روحانی بارها بر اهمیت شبکه‌های اجتماعی تاکید کرده و در گفتگوی ویژه خبری در دی ماه سال 95 گفته باید سختگیری بر شبکه‌های اجتماعی کم شود. آقای روحانی همچنین گفته که اگر دولتش نبود برخی که او از آنها نام نبرده همه شبکه‌های اجتماعی را می‌بستند.
سختگیری‌ها را باید کم بکنیم برای شبکه‌های اجتماعی، چون شبکه‌های اجتماعی امروز مردم زندگیشون تقریبا کم کم با شبکه‌های اجتماعی است. ارتباطشون با همدیگر، شغلشون و بسیاری از اشتغال‌ها تو همین زمینه هست.
حسن روحانی میگوید دولتش معتدل و میانه روست و افراط گرایی را نمیپسندد و آن را مضر میداند. منتقدان حسن روحانی میگویند وضعیت حقوق بشر در دولت او تغییری نکرده. روزنامه‌نگاران، فعالان سیاسی و اجتماعی زیادی در دوره ریاست جمهوری او دستگیر و زندانی شدند. شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل میگوید کارنامه حقوق بشری هیچ یک از کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری از جمله حسن روحانی قابل قبول نیست. به گفته خانم عبادی، وزارت اطلاعات که زیر مجموعه دولت آقای روحانی است، باعث دستگیری بسیاری از خبرنگاران و فعالان مدنی شده و آقای روحانی نمیتواند از این مسئله شانه خالی کند و بگوید که قوه قضاییه آنها را محکوم کرده، زیرا که شاکی آنها به گفته خانم عبادی وزارت اطلاعات است و این وزارتخانه زیر مجموعه دولت روحانی است. آقای روحانی در آذر 95 از منشور حقوق شهروندی رونمایی کرد.
یکی از وعده های من به مردم شریف ایران منشور حقوق شهروندی بود. منشور حقوق شهروندی قانون اساسی نیست، اما این منشور راه را برای اجرایی کردن قانون اساسی تسهیل می کند.
در بخشی از منشور حقوق شهروندی تفتیش در زندگی شهروندان، تبعیض مذهبی و قومیتی خلاف قانون اساسی جمهوری اسلامی توصیف شده و بر حقوق زنان و اقلیت‌ها تاکید شده است.
یک جمله می‌خوام از اون فرمان 8 ماده‌ای امام آذر 61 بخوانم، یادمون بیاد، دقت کنیم، مطالبه کنیم.
هیچ کس، من یک بندش رو فقط میخونم، بند 6، هیچ کس حق ندارد به خانه یا مغازه و یا محل کار شخصی کسی بدون اذن صاحب اونها وارد شود یا کسی را جلب کند یا به نام کشف جرم یا ارتکاب گناه تعقیب و مراقبت نماید و یا نسبت به فردی اهانت نموده و اعمال غیر انسانی و اسلامی مرتکب شود یا به تلفن یا نوار ضبط صوت دیگری به نام کشف جرم یا کشف مرکز گناه گوش کند. مال همین انقلاب اسلامیه؟
گرچه الهام امینزاده دستیار او در زمینه حقوق شهروندی پیشتر گفته بود که این منشور ضمانت اجرایی ندارد. شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل، منشور حقوق شهروندی را غیر ضروری و ناقص خوانده و گفته که اگر آقای روحانی پایبند حقوق شهروندی است، باید به وظیفه خود در قانون اساسی که نظارت درست بر اجرای این قانون است عمل کند.
برنامه ویژه پوشش انتخاباتی را از رادیو فردا می شنوید.